ساعت 4 بامداد در تهران. این صدای رادیو فرداست. رسانه‌های بلژیک از احتمال درخواست ایالات متحده برای استرداد اسدی به آمریکا خبر دادند. با شدت گرفتن مجدد کرونا، بار دیگر کمبود داروی این بیماری و سایر بیماری‌ها آشکار شد. و رئیس کمیته تحقیقات فدرال روسیه از ابراز تمایل ایران برای مشارکت در محاکمه اسرای اوکراینی خبر داد. صحبتون با شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. رسانه‌های بلژیک از احتمال مداخله آمریکا در برنامه تبادل زندانیان میان ایران و بلژیک خبر داده و میگویند که احتمال دارد ایالات متحده درخواست استرداد اسدالله اسدی را ارائه دهد. روزنامه‌های هیت لاتس نیوز و دمورخن بلژیک روز دوشنبه با انتشار گزارشی از احتمال درخواست آمریکا برای استرداد دیپلمات سابق ایران اسدالله اسدی که در بلژیک با اتهام‌های تروریستی زندانی است خبر دادند. به نوشته روزنامه تایمز بروکسل، آمریکا معتقد است از آنجا که اسدالله اسدی قبلا آمریکایی‌ها را نیز هدف قرار داده، برای درخواست استرداد او به آمریکا محمل قانونی وجود دارد. اسدالله اسدی متهم است که ماده انفجاری به وزن نیم کیلوگرم را در اختیار یک زوج ایرانی ساکن بلژیک قرار داده بود تا همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس را در سال 2018 هدف حمله قرار دهند. در آن همایش شهروندان آمریکایی نیز حضور داشتند. نایب رئیس انجمن داروسازان اعلام کرد در موج جدید کرونا برخی داروها کمیاب شده است. به گزارش هم‌میهن آنلاین، علی فاطمی در این باره افزود داروها به طور میانگین 70% گران شده و این افزایش قیمت حتی در بعضی از داروها به بیش از 100% هم رسیده است. در ادامه این گزارش به نقل از یک متخصص عفونی که اسمی از وی منتشر نشده آمده است، داروهایی که برای تقویت سیستم ایمنی بدن تجویز می‌شود با محدودیت مواجه شده و محدودیت دارویی در کشور وجود دارد. پیشتر یک به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در یک نشست مشورتی هشدار داده بود کمبود دارو در ایران به وضعیت بحرانی نزدیک شده و اگر همین روند ادامه یابد کشور با کمبود شدید دارو مواجه خواهد شد. عبدالحسین روح الامینی در این حال گفته بود تنها در داروخانه 13 آبان که مرجع تأمین دارو در کشور است، کمبود 356 قلم دارو به چشم می‌خورد و صنعت داروسازی در شرف تعطیلی است. رئیس کمیته تحقیقات فدرال روسیه از ابراز تمایل ایران برای مشارکت در محاکمه اسرای اوکراینی خبر داد. الکساندر باستریکین روز دوشنبه گفت روسیه در حال تأسیس یک دادگاه بین‌المللی است و قصد دارد بیش از 200 اسیر اوکراینی و چندین شهروند کشورهای دیگر را در این دادگاه به اتهام ارتکاب جنایات جنگی محاکمه کند. وی گفت این دادگاه بین‌المللی زیر نظر یک نهاد قضایی روسیه فعالیت خواهد کرد و چندین کشور دیگر از جمله ایران، سوریه و بولیویا برای مشارکت در آن ابراز تمایل کردند. مقام‌های ایرانی هنوز در مورد این خبر و نوع مشارکت برای محاکمه اسیران اوکراینی اظهار نظری نکردند. مدیر کل فرودگاه‌های استان فارس اعلام کرد که از ورود افراد بدحجاب به فرودگاه شیراز و ترمینال‌های پروازی آن جلوگیری خواهد شد. غلامرضا کریم‌آقایی روز دوشنبه گفت در این راستا با مقام قضایی نیز هماهنگی‌های لازم انجام شده و مقابله با ورود زنان مسافر که از نظر ماموران بدحجاب به شمار می‌آیند در فرودگاه در حال اجراست. همزمان با افزایش فشارها در این زمینه، مخالفت‌ها با حجاب اجباری از جمله مخالفت شماری از زنان محجبه در شبکه‌های اجتماعی به این سیاست و رفتار جمهوری اسلامی بیشتر شده است. بریجیت برینک سفیر ایالات متحده در کیف گفت واشنگتن تا هر زمانی که لازم باشد به اوکراین کمک می‌کند و کمک‌های نظامی به این کشور را تسریع خواهد کرد. خانم برینک روز دوشنبه 3 مرداد در مصاحبه‌ای با بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت افتخار می‌کند که ایالات متحده بزرگترین تأمین کننده نیازهای نظامی و امنیتی اوکراین است. وی خاطر نشان کرد که بخش اعظم این تسلیحات با تصمیم رئیس جمهوری آمریکا در اختیار اوکراین قرار می‌گیرد که روند بسیار سریعی دارد. کاخ سفید روز 31 تیر ماه اعلام کرد که ایالات متحده یک بسته کمک تسلیحاتی دیگر به ارزش 270 میلیون دلار شامل سامانه‌های موشکی میانبرد و پهپادهای تاکتیکی به اوکراین خواهد داد. و برای اولین بار سرمایه‌گذاری چین در بخش روسیه ابتکار کمربند و جاده یا همون راه نوین ابریشم، بزرگترین پروژه ترانزیت جهانی که توسط چین در ده‌ها کشور جهان اجرا می‌شود، به صفر رسید. فایننشنال تایمز با استناد به گزارش مرکز توسعه مالی سبز در دانشگاه فودان شانگهای گزارش داده است که چین در نیمه ابتدایی امسال هیچ قراردادی با نهادهای روسی در توسعه پروژه‌های ابتکار کمربند و جاده در این کشور نداشته است. مهم‌ترین خبرها را از رادیو فردا